أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله چهارده از فصل 13 که در احکام قضاست، ناظر به حکم ترک صوم است بدون عذر. چون مدتی این بحث فاصله شد در اثر تعطیلی ماه مکرم از آن، اون رؤوس کلی این مسئله این مقداری بازگو میشه تا انشاءالله به اذهان شریفتون بیاد. از آیه مبارک 3 حکم استفاده میشد و اون این بود که اگر کسی حاضر بود، مسافر نبود، مریض نبود و ماه رمضان برای او ثابت شد، صومش واجب است. من شهد منکم و شهر فلیصوم. این حکم اول. و اگر کسی بیمار یا مسافر بود، عطا بر او واجب نیست، قضا بر او واجب است. من کان مریضا او علی سفرن فعدت من ایام اخر. این حکم دوم. و اگر کسی بیمار یا مسافر نبود ولی توانایی روزه گرفتن نداشت، به طوری که باید تمام توان خود را بدهد تا روزه بگیرد، مثل سالمندان، فمود و علی الذین یطیقونه فدیة طعام. این سه حکم بود که از این کریمه استفاده می شود. درباره حکم دوم که مریض و مسافر عداءً مکلف نیستن ولی قضاءً مکلفن، آیه مطلق بود. یعنی اگر کسی در اثر بیماری یا سفر عداءً روزه نگرفت، در فرصت دیگر باید قضا به جا بیاورد. این فعدت من ایام اخر مقید نیست به بین دو تا رمضان، بلکه در تمام مدت عمر این شخص مکلف است که قضای روزه های نگرفته را انجام بده. این اطلاقی است که از کریمه استفاده میشه. نسبت به این اطلاق بعضی از قیود به وسیله روایات وارد شده است. بعضی از صور به این اطلاق عمل میشود، در بعضی از صور این اطلاق تغییر خورده. و این است که اگر کسی ماه مبارک رمضان روزه نگرفت، یا روی عذر است یا روی عذر نیست، ترک صوم ادایی یا روی عذر است یا روی عمد و بدون عذر. اگر روی عذر بود، اون عذر یا بیماری است یا سفر، حیض، نفاس به مانند آن است که روی عذر بیماری یا اعذار دیگر روزه نگرفت. و اگر روی عذر بیماری روزه نگرفت یا این بیماری مستمر است تا ماه مبارک رمضان بعدی، یا نه بیماری برطرف می شود ولی به وسیله اعذار دیگر نظیر سفر موفق به انجام قضا نیست. در این مجموعه که عذر مطرح است، یکی از دو امر واجب است، یا قضا یا کفاره که همون فدیه است، روز یک چارک. اونجا که قضا واجب است، برابر اطلاق آیه عمل می شود و تغییری هم در کار نیست. اما اونجا که فدا واجب است، فدیه واجب است، یعنی کفاره چارک واجب است، اون نسبت به آیه دو تا قید اضافه کرده، دو تأثیر گذاشته. یکی این که وجوب قضا را ساقط کرده، یکی این که وجوب کفاره را ثابت کرده. این دلیل خارج تنها مقید یا مخصص نیست، بلکه مثبت حکم جدید هم هست. گاهی تغییر و تخصیص به این است که و فقط اون حکم عام یا مطلق را نفی میکنن، لسانش لسان نفی است. و این در این گونه از موارد نه تنها نفی قضاست بلکه اثبات کفاره هم هست. به اون این بود که اگر عذر بیماری بود، یعنی شخص در اثر مرض موفق به روزه ادایی نشد، طبق این آیه باید قضا به جا بیاورد. ولی روایات باب میگفت به این که اگر این بیماری او مستمر باشد تا ماه رمضان بعدی، مکلف به قضا نیست، ولی باید برای هر روز یه چاره کفاره بدهد. خب البته این عذر مستمر معناش این نیست که همون مرض مستمر باشد، معناش نوع مرض است نه شخص مرض. ممکن است در ماه رمضان به بیماری خاصی مبتلا شده و نتوانست روزه بگیرد، بعد از ماه رمضان اون بیماری درمان شده ولی بلافاصله بیماری دیگری پدید آمد که با اون بیماری معذور بود، بعد از یک ماه اون بیماری برطرف شد بیماری دیگر آمد، که اگر در طی 11 ماه 11 نوع بیماری دامنگیر شده باشد مشمول این نصوص هست، چون عذر مرض هست، مرض خاص خصوصیتی ندارد. این گونه از نصوص دو تا پیام دارد، یکی نفی قضا، یکی اثبات کفاره که بحثش گذشت. سلام علیکم. و اما اگر اون عذر مرض نبود، حالا یا حدوثاً و بقاءاً مرض نبود یا حدوثاً مرض بود بقاءاً چیزی دیگر، یا حدوثاً چیزی دیگر بود و بقاءاً مرض، مثلا ماه مبارک رمضان مسافر بود بعد مریض شد، یا در ماه مبارک رمضان مریض بود بعد مسافر شد، یا نه در طی این 11 ماه مسافر بود، این صور سگانه که تلفیق از مرض و سفر است یا سفر محض یا تلفیق از سفر و مرض هست، این برابره به آیه اطلاق آیه اول می شود که من کان مریضن او علا سفرن فی عدت من ایام اخر، قضا دارد. در جریان کفاره یه احتیاط استحبابی یا وجوبی بود که بحثش مفصلا به مبسوطا گذشت، که در این دو صورت یه صورتش احتیاطش اولا بود که صاحب اربن بهش اشاره کرد که فرمود خصوصا فی صارت صورت ثانیه. این اجمال بحث در مسئله 13. اما مسئله 14 که امروز مطرح است این است که این ترک لال عذرن باشد، چون تقسیم اولی این بود که کسی که در ماه رمضان روزه نگرفت یا روی عذر است یا روی عمد. اگر روی عذر باشد همین صور است که گفته شد که یک صورتش کفاره دارد بقیه صور قضا. اونجا که کفاره دارد قضا مجزی نیست، اونجا که قضا دارد کفاره مجزی نیست. چه اینکه در این مسئله 14 که جمع بین قضا و کفاره است، اگر به یکی از این دو اکتفا بکند مجزی نیست. مسئله 14 که محور بحث کنونی است این است که اگر ترک این صوم لال عذرن باشد، عمدن ترک کرده، در ماه مبارک رمضان عمدن روزه نگرفت و به قضای او موفق نشد تا ماه مبارک رمضان بعدی، چنین شخصی مکلف است به جمع بین قضا و کفاره، هم باید قضای روزه های نگرفته را بگیرد هم کفاره پردازد. اما قضای روزه طبق اطلاق آیه است، چون دارد من کان مریضن او علا سفرن فی عدت من ایام اخر. خب اگر کسی روی عذر روزه نگرفت باید قضا به جا بیاورد، بدون عذر اگر روزه نگرفت به طریق اولا باید قضا به جا بیاورد. این ترک عمدی کرده. گذشته از این که نصوص خاصی دیگر هم است که کسی افطار بکند باید قضا به جا بیاورد، حالا کفاره حکم خاص خود را دارد. پس در وجوب قضا هم با روی اولویت از آیه میشه استفاده کرد و هم روی ادله دیگر. چه اینکه کسی که روزه ماه رمضان را عمدن نمیگیرد و عمدن افطار میکند، اون کفاره افطار او در بحث کفارات گذشت که حالا یا کفاره جمع بین خصال ثلاث است یا اهدل خصال ثلاث، بلکه یا اتق تحریر رقبه است یا اطعام ستین مسکین یا صوم ستین یوم. اون کفاره در فصل خاص خود مطرح شد که فعلا محل بحث نیست. کفاره‌ای که در فصل 13 یعنی فصل کنونی مطرح است همون یک چارک طعام است، وگرنه کفاره افطار عمدی همون بود که در بحث کفارات گذشت. خب حالا اگر کسی عمدن روزه نگرفت، عمدن ترک کرد، حالا این عمدش یا در مقام حدوث است یا در مقام بقاست یا حدوثن و بقان است. اونجایی که حدوثن و بقان باشد، مثل این که در ماه رمضان معاذ الله روزه نگرفت، بعدش هم عمدن روزه نگرفت تا ماه رمضان بعدی، چنین شخصی هم باید قضا به جا بیاورد، یک، هم باید کفاره افطار انجام بدهد بپردازد، یعنی ستینه مسکین مثلا، این دو، هم کفاره فدیه ای یعنی برای هر روز یه شرک کام بپردازد، این سه. این خارج از بحث است، یعنی مصداق روشنش و تلفیقش آن است که حدوثاً بی عذر باشد، بقاءاً معذور. یعنی کسی عمدن تمام ماه رمضان یا بعضی از روزهای ماه رمضان رو روزه نگرفت، بعد از ماه رمضان موفق نشد به روزه گرفتن، یا در اثر مرض یا در اثر سفر یا تلفیق بین مرض و سفر، اگر کسی عمدن ماه رمضان کلن یا بعضن روزه نگرفت و به قضای او موفق نشد ولو للعذر، حالا اون عذر یا مرض است یا سفر است یا تلفیق بین مرض و سفر است، چنین شخصی هم باید قضا به جا بیاورد، همون کفاره عمدی را باید بپردازد، همین کفاره روزی چارک را. خب یه وقت است که تلفیق در از این طرف است که روزه ماه رمضانش رو لعذرین افطار کرده است، یعنی در اثر مرض یا سفر روزه نگرفت ولی بعد سالم شد، نه مریض بود نه مسافر، ولی آلمن آمدن قضا به جا نیاورد، چنین شخصی سه تکلیف ندارد، فقط دو تکلیف دارد، یکی قضاست، یکی کفاره چارک است. این کفاره افطار که ستین یوم یا ستین مسکین باشد، اطعام ستین مسکین باشد، ندارد. خب پس بحث کنونی در اینه که اگر کسی عالمن آمدن ماه رمضان روزه نگرفت، بعد موفق به قضا نشد، حالا خواه روی عمد باشد خواه روی عذر باشد، این شخص باید کفاره بپردازد، جمع بین قضا و کفاره، یعنی کفاره معنی چارک بر او واجب است. بعضی از صورش مورد اتفاق اصحاب است. یعنی کسی که عذر داشت ترک کرد، حدوثاً معذور بود ولی بقاءاً معذور نبود، باید جمع بکند، یعنی بین قضا و کفاره جمع بکند. ماه رمضان مسافر بود و نتوانست روزه بگیرد، یا مریض بود نتوانست روزه بگیرد، ولی این 11 بعدی سالم بود، حاضر بود و عالمن آمدن قضا به جا نیاورد تا ماه رمضان بعدی، چنین شخصی بر او واجب است جمع بکند بین قضا و بین کفاره چاره. اون مال کفاره عمدی است، اونم با کفاره محرم. اون جمع کفاره افطار، مخصوصا جمع بین خصال، اینا از بحث کنونی خارج است. بله دیگه، نه، این کسی که در مسئله 13 نه جمع نمی شود، برای اینکه اونجا کفارش یه شارک است، کفاره افطار ندارد. ولی در مسئله 14 که کسی عالمن آمدن روز ماه رمضان کلن یا بعضا روزه نگرفت تا ماه رمضان بعدی هم بدون عذر قضا به جا نیاورد، وقتی ماه رمضان بعدی فرا رسید، این شخص 3 تکلیف دارد: یکی وجوب قضا که قبلا بود، یکی وجوب کفاره افطار که قبلا بود، یکم وجوب کفاره مد که با آمدن ماه رمضان بعدی فرا می‌رسد. چون اگه کسی عالمن آمدن یک روزی از ماه رمضان رو افطار بکند، 2 حکم بالفعل می آید، یکی وجوب قضا، یکی وجوب کفاره افطار که 60 اطعام 60 مسکین مانند باشد. اما کفاره یک چارک به این زودی ها نمی آید، مگر اینکه تا ماه رمضان بعدی شخص موفق به قضا نشود، اون وقت با فرارسیدن ماه رمضان بعدی کفاره مد می آید. خب در مسئله 14 صوری است که بعضی از این صور بیان و رشد است، بعضی از این صور مبهم است. اونجا که عالمن آمدن بدون عذر روزه خورد و بدون عذر غذا به جا نیاورد و تصمیم داشت غذا به جا نیاورد، عازمن علی ترک تا ماه رمضان بعدی ادامه داد، این صورت حکمش روشن است که بر او جمع بین قضا و کفاره به معنی مد واجب است، چون کفاره افطار هم واجب است که بحثش خارج است. اینجا غالب اصحاب فرمودن، حتی مرحوم ابن ادریس رضوان الله. در بعضی از صور به این است که چون اینجا 3 صورت تصویر می شود، یه وقت است که عازم بر ترک قضا است، یه متحتکی است، یه متجاوری به فسق است، تصمیم دارد قضا به جا نیاورد، عازمن علی ترک تا ماه رمضان بعدی گذروند، این روشن است. قسم دوم یه آدم سهلنگار است، اصلا در این زمینه تصمیم نمیگیرد، متهاون است، متسامح است، سهلنگار است. قسم سوم نه، مصمم بر قضا است، و به اینکه چون ماه رجب و ماه شعبان مثلا فضیلت بیشتری دارد، ما این چند روزی را که بدهکاریم باید قضا به جا بیاوریم، در ماه رجب و ماه شعبان قضا به جا بیاوریم که مثلا افضل است. اتفاقا در ماه شعبان و رمضان، ماه شعبان یا ماه شریف رجب، مریض یا مسافر شد. خب این شخص بدون عذر روزه نگرفت، اداعا ترک کرد، و بدون عذرم 10 قضا به جا نیاورد، ولی عازم بر قضا بود که مثلا در ماه شریف رجب یا شعبان قضا به جا بیاورد، منتها هنگام ضیق وقت معذور شد لسفر او مرضه، آیا اینجا هم کفاره چارک هست یا نه؟ این صورت است که بعضی ها احتیاط کردن هست، بعضی گفتن نیست به مانند آن. خب اجماعی به اون صورت نیست، البته شهرت هست، چه این که اگر همه اجماعی بود ظاهرا محتمل المدرک بود، پس نمی شود به اجماع یا به شهرت به مانند اون به عنوان دلیل اعتماد کرد. البته به عنوان پشتوانه یک انسان مستدل شهرت چیز خوبی است، میگوید من مطلبی را از روایات فهمیدم که غالب اصحاب فهمیدن، انسان مطمئن است. اما به عنوان یک سند که خودش بخواهد بون دلیل به شهرت یا اجماع تکیه کند، این چنین نیست، برای اینکه روایات فراوانی در باب هست که تقریبا یا تحقیقا انسان اطمینان دارد که سند فتوا دهندگان همین روایات است. روایات این باب 25 از ابواب احکام شهر رمضان 4 طایفه است که برابر بعضی از طوائف مرحوم ابن ادریس فتوا میدهد. این طوائف 4 بررسی میشود، ببینیم اونچه که معروف بین اصحاب است همون استنباط میشود یا نه. طایفه اولا دلالت میکند بر جمع بین قضا و کفاره وقتی که انسان معذور نبود حدوثاً و بقاءاً، یعنی وقتی حدوثاً بدون عذر روزه نگرفت در ماه رمضان، بدون عذر روزه نگرفت بعد از ماه رمضان هم بدون عذر قضا به جا نیاورد، باید جمع بکند بین قضا و کفاره، یعنی کفاره مد. نظیر روایت دوی باب 25، باب 25 از ابواب احکام شهر رمضان این است. روایت دوی باب 25، مرحوم کلینی رضوان الله علیه از علی ابن ابراهیم عن ابیه و همچین از محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمیر، با دو طریق مرحوم کلینی از ابن ابی عمیر عن جمیل عن زراره نقل میکند که این طریق ها هم معتبر است و روایت هم صحیح. عن ابی جعفر علیه السلام، از وجود مبارک امام باقر علیه السلام، فر رجل یمرزو فیدرکه شهر رمضان و یخرج عنه و هو مریض، کسی که قبل از ماه رمضان بیمار بود، وقتی هم که ماه رمضان فرا رسید این مریض بود و این بیماری او طول کشید و لا یصح حتی یدرکه شهر رمضان آخر، تا ماه رمضان بعدی این مریض بود. اون بیماری قبل از ماه رمضان که خب نقشی نداره چون مکلف نبود قبل از ماه رمضان، فرض کنید از نیمه شعبان سال گذشته مریض بود تا ماه رمضان سال بعد، اون چند روزی که قبل از ماه رمضان بیمار بود اون خارج از بحث است، برای اینکه تکلیفی ندارد، ولی ماه رمضان سال گذشته مریض بود و نتوانست در اثر این بیماری روزه بگیرد و این اداءً لعذر بود، بقاءً هم به استناد همون عذر موافقه به قضا نشد، چه کند؟ حضرت طبق این صحیحه فرمود یتصدقوا عن الاول، از ماه مرکشم برای ماه مرکشم آزان اولی روز یک چرا کفاره میده و یسوم و ثانی، ماه مرکشم آزان دوم که خب ساره میشد دیگه. فین کان صح فی ما بینهما ولم یسوم حتی ادرکه شهر و رمضان آخر صامهما جمیعا و تصدق عن الاول، اگر چنون چه یه تفضلیست که خود امام فرمود، این در سؤال سائل نبود، یه فیض جدیدیست که امام کرام الله علیه خودش افاضه کرد، فرمود اگر این شخص در بین دوتا ماه مبارک رمضان سالم شد، صحیح شد و قضا به جا نیاورد، خب از برای ماه مبارک رمضان دوم که اداء انجام میده، برای ماه مبارک رمضان اول بعد از گذشت ماه رمضان دوم قضا به جا می آورد و برای او هم کفاره یک چارک واجب است، او دیگه لازم نیست ماه رمضان بگذرد، همین که ماه رمضان دوم آمد کفاره یک چارک برای هر روز واجب است، او رو می تواند بدهد، اما قضای ماه رمضان قبلی باید بعد از گذشت ماه رمضان بعدی باشه. این صحیح مطلق است. این صحیح میگوید اگه کسی بین دوتا ماه رمضان صحیح بود، سالم بود، معذور نبود و قضا به جان نیاورد، این با جمع بکند بین کفاره و قضا. محل بحث را به طریق اولا شان میشود، چون اونچه که مفروض این صحیح است این است که ماه رمضان قبلی به وسیله مرض فوت شده است، یعنی شخص نتوانست روزه بگیرد، در مقام ادا معذور بود ولی در مقام قضا معذور نبود. خب اگر کسی در مقام قضا معذور نباشد با جمع بکند بین قضا و کفاره، اگر در مقام ادا و قضا معذور نباشد طریق اولا، یعنی کسی ماه رمضان مریض بود و روز نتوانست روزه بگیرد بعد سالم شد و روزه نگیری قضا به جا نیاورد تا ماه رمضان بعدی، چنین شخصی هم باید قضا به جا بیاورد هم باید کفاره. خب اگه کسی عالمن آمدن در ماه رمضان قبلی روزه نگرفت تا ماه رمضان بعدی، چنین شخص به طریق اولا باید جمع بکند بین قضا و کفاره. خب این همه صور رشان می شود، چه عازم بر ترک باشد، چه عازم بر قضا باشد، چه متردد یا متسامح باشد، هر سه صورتشان می شود. پس طایفه اولا بالقول مطلق دلالت دارد بر اینکه اگر کسی بدون عذر ترک کرده است تا ماه رمضان بعدی قضا به جا نیاورد، باید بین قضا و کفاره جمع کند. طایفه ثانیه چنین اطلاقی ندارد، یه قیدی دارد که اون قید ممکن است بعضی از صور را به صورت صریح روشن شامل نشود، مثل روایت یک باب 25 که صحیحی محمد ابن مسلم از امام باقر امام صادق سلام الله علیه و آله، مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امید عن حماد عن حریز عن محمد ابن مسلم، که این روایت هم صحیح است سندن و معتبر است، عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، بگرد سألتهما عن رجل مرض فلم یسم حتی ادرکه رمضان و آخر، سوال کردم، چون محمد مسلم هر دو امام را درک کرده است، از هر دو هم سوال میکنم، گفتم کسی در ماه رمضان بیمار بود و قضا روزه نگرفت تا ماه رمضان بعدی، یعنی چه در ظرف ادا چه در ظرف قضا مریض بود و روزه نگرفت، حکمش چیه؟ فلم یصم حتی ادرکه رمضان و آخر. سوالش این نیست که اداءً و قضاءً مریض بود، سوالش این بود که اداءً مریض بود و روزه نگرفت تا ماه رمضان بعدی، اینه که حضرت تفصیل دادن. فقالا این کان برع ثم توانا قبل ان یدرکه رمضان، اگر در بین دو تا ماه بارک سالم شد و برع پیدا کرد ولی قضا به جا نیاورد، صام الذی ادرکه، این ماه رمضان دوم که حالش خوب است این روزه میگیرد، و تصدق عن کل یوم بمد من طعام علی مسکین، نسبت به ماه رمضان اول برای هر روز یک چرک کفاره میدهد و علیه قضاؤه. پس اگر کسی در ماه رمضان اول مریض بود و بین دو تا ماه مبارک رمضان سالم شد و قضا به جان نیاورد تا ماه رمضان بعدی، وقتی ماه رمضان بعدی رسید حالش خوب شد، خب اداءً ماه رمضان بعدی رو پشت سر میگذارد، نسبت به ماه مبارک قبلی هم قضا بر او واجب است هم کفاره. و این کان لم یزل مریضن حتی ادرکه رمضان و آخر، صام الذی ادرکه و تصدق عن الاول لکل یوم مد علی مسکین و لیس علیه قضا. او اگر این بیماری مستمر بود، در ماه رمضان مریض شد، این مرض تا ماه رمضان بعدی ادامه داشت، حدوثاً و بقاءً معذور بود و این عذر هم مرض بود، فقط کفاره واجب است، اونم کفاره چارک، قضا واجب نیست. خب این زید مربوط به مسئله 13 است که قبلا گذشت، قبل از ماه رمضان بحث شد، و اما اون صدرش محل بحث که مسئله 14 است تعمیم میکند. پس اگر کسی در مرحله بقا بدون عذر بود، چنین کسی باید جمع کند بین قضا و کفاره. خب اگر حدوثاً و بقاءً بدون عذر بود به طریق اولا، چون از صحیح محمد مسلم برمی آید، اگر کسی در ماه رمضان مریض بود و در اثر بیماری روزه نگرفت، بعد هم صحیح شد، سالم شد و قضا به جا نیاورد تا ماه رمضان بعدی، چنین شخصی باید هم قضا به جا بیاورد هم کفاره. خب از اینجا استفاده می شود که اگه کسی در ماه رمضان اول بدون عذر روزه را ترک کرده و در بین دو تا ماهواره هم قضا به جا نیاورد، یقینا باید بین قضا و کفاره جمع بکنند دیگر. خب این طایفه ثانیه مثل طایفه که دارد این است که فقالا این کان برئ ثم توانا، اگر کسی بعد از ماه رمضان اول از بیماری برء پیدا کرد، درمان شد، بعد ون یوسوسلی کرد، توانا توانایه گرفتار ون شد، اینی که ذات اقدس اله به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود بلا تنیا فی ذکری، تنیا لا تنیا یعنی ون یوسوسلی به خود راه ندی، سهلنگاری نکنی، و لا تنیا فی ذکر، این شخص ونیه توانیه ون یوسوسی را سهلنگاری کرد. این سهلنگاری کردن دو صورت رو یقینا شامل می شود، اونجا که عازم بر ترک است یقینا سهلنگاری است، اونجا که بی تفاوت است اصلا درباره قضا تصمیمی نمی گیرد، نه عازم بر ترک است نه عازم بر فعل، اونجا هم شامل می شود. و اما صورت سوم را، کسی که نه دلهره دارد، اضطراب دارد برای قضا، مصمم بر قضا گرفتن است، ولی میگوید که ماه شعبان چون در پیش است یا ماه رجب در پیش است، روز در اون ماه افضل است، من قضاها رو میذارم برای ماه رجب و شعبان، بعد اتفاقا در اون دو ماه شریف مریض یا مسافر بود، آیا اونجا هم شامل میشه یا نه؟ اونها که قائل به وجوب به مزایقه و مبادرتن بدار را در قضا واجب میدونن، میگن مشمول، یقینا مشمول این صحیحه محمد مسلم است، برای اینکه شما یه واجب رو ترک کردی به دنبال کدوم مستحب حرکت میکنی؟ چون مبادرت واجب است، قضا قائل به مزایقه هستی. اما اونا که قائل به مزایقه نیستن، کما هو الحق و معروف هم همین است، آیا اگر کسی مصمم بر فعل است منتها دنبال افضل الاوقات میگردد، ولی هنگام افضل الاوقات مریض یا مسافر شد، آیا اون هم مشمول صحیحه محمد مسلم است یا نه؟ اینی که محل بحثه، اینی که صاحب عربه احتیاط میکند، دیگران میگن لا یترک، این فرقش. خب این طایفه ثانیه، یکیش یک باب 25 بود و یکی هم 11 باب 25 است. اون 11 مضمونن شد همین باشد، منتها سندن نظیر روایت محمد مسلم صحیح نیست. 11 باب 25 از ابواب شهر رمضان همان است که محمد ابن مسعود بن العیاشی فی تفسیرهی ان ابی بصیر نقل کرده است. قال سألت عن رجل مرض من رمضان الى رمضان قابلن. خب این مشکل سندی دارد، هم خود تفسیر هم مزمره بودن. سوال کردم که کسی از ماه رمضان تا ماه رمضان آینده بیمار بود، ولم یصح بینهما، بین این دو تا ماه مبارک صحیح نشد، سالم نشد، ولم یوتق صوم، طاقت روزی گرفتن نداشت. قال یتصدق مکان کل یوم افتره علی مسکین به مد من طعام، که مربوط مسئله 13 است و بحثش قبلا گذشت. و لم یکن هنت فمد من طعام، برای اینکه هو قول الله فدیتو طعام تفدیتو طعام مسکین، فإن استطاع أن يصوم رمضان الذي استقبل وإلا فليتربص إلى رمضان قابل فيغزيه، فإن لم يصح حتى رمضان قابل فليتصدق كما استصدق مكان كل يوم أفطر مدا مدا. اینها مربوط به مسئله 13 بود که گذشت. اما ذیل این روایت عیاشی مربوط به مسئله 14 است که محور بحث کنونی است. فإن صح فیما بین الرمضانین فتوانا ان یقضیه حتی جاء الرمضان الآخر، اگر بین دو تا ماه وارک سالم شد ولی ون یوسستی و تساهل کرد و قضا به جا نیاورد، فإن علیه الصوم و صدقه جمیعا، جمع بین صوم و کفاره واجب است. یقضی صوم و روزش رو قضا به جا می آورد، برای اینکه آیه دارد که کسی مریض بود فیدت من ایام آخر. و یتصدق، چرا؟ من اجل انه زی ازالک الصیام. این روایت عیاشی از صحیح محمد بن مسلم از این جهت یه فزونی بر اوی فزونی دارد و این است که تعلیل کرده به تزیی که این ضایع کرده. آیا کسی که به دنبال مستحب هست و یا علل و عوامل دیگری او را وادار کرده به تأخیر انداختن، آیا این شخص تزیی کرده روزه را یا نکرده؟ اگر مشمول تزیی باشد، جمع بین قضا و کفاره واجب است. اگر نباشد که همون قضاست، یعنی کسی واقعا قصدش این است که این چند روزی که مریض بود یا مسافر بود قضا به جا بیاورد، ولی میگوید به این که چون روزه ماه رجب و شعبان فضیلت دارد، من این چند روزی که در ماه رمضان مریض یا مسافر بودم اون وقت قضا به جا می آورد، اتفاقا اون وقت هم مسافر یا مریض شد، آیا این باید بین کفار و قضا جمع بکند یا نه؟ خب پس طایفه ثانیه یه قیدی دارد که در طایفه اولا نیست، مثل این که میگن وقت گذشت. حالا طایفه ثالثه و رابعه را ان شاء الله ملازم فرمود تا در به جنبندی نهایی برسیم. الحمدلله رب العالمین.